دو تا سریال دارن که یکیشون آخرین غزل هست که آقای نادر برهانی مرند در شبکه قرآن تولید کردن که اونجا هم یک داستان مذهبی رو مطرح کردن و یک سریال دیگر هم به اسم طفلان مسلم به کارگردانی مشتبه یاسینی که سال 87 تولید شده. بنابراین او بیشتر یک نویسنده نمایش‌های مذهبی هست چه برای رادیو و چه برای تلویزیون و این کلیتی هست که درباره آقای صفی خانی میتونم بگم.
بله، در مورد این خود این یاقوت سرخ به لحاظ مادی و معنوی که در شروع داستان هست اگر توضیحی دارید میشنویم.
بله، من فکر میکنم که یاقوت سرخ خب یک جواهری هست، بعد از الماس میتونه جز مهمترین جواهرات شناخته شده در جهان محسوب بشه.
بله.
و در این حال حالا اون ارج مادی قضیه هست و در این حال ارج معنویش هم برمیگرده به اینکه این انگشتر در دستان مبارک امام حسین علیه السلام قرار داره و حالا خودش تبدیل به یک ماجرای تاریخی شده که این یک آدم شقی و یک آدم شرور و یک آدم باطلی حالا اومده انگشت امام حسین رو بریده و این انگشتری به تاراج رفته، به دوزی رفته. و حالا در ابتدای این نمایش رادیویی هم چنین مسئله‌ای مطرح میشه. بنابراین حالا این دنبال این دو جوانی که در این قصه وجود دارن میخوان بدونن که این انگشتر واقعا همون انگشتری هست که در دستای امام حسین قرار داشته یا یک انگشتر دیگر هست که باعث سوء تفاهم شده. بنابراین از دو جهت این قصه یا این شروع قصه میتونه اون جذابیت خودش رو برای مخاطب داشته باشه. اون وجه مادیش هست که یاقوت سرخ که گفتیم یه جواهری هست معادل با الماس و از کانی های سنگ های آذرین ساخته شده و نوعی آلومین یا اکسید آلومینیوم هست و این در همه کشورهای دنیا هم موجود نیست. مثلا در آفریقا، در کنیا و ماداگاسکار و در آسیای جنوب شرقی در کشورهایی مثل مثلا تایلند و میانمار یا برمه وجود داره و در سریلانکا هم میگن وجود داره و مرغوب ترین اونها هم مربوط به میانمار هست. بنابراین این نایاب بودن یاقوت سرخ باعث میشه که این جواهر گرانقدر به نظر برسه و حالا اون ابعاد مادی قضیه رو هم به قصه علاوه میکند.
بله.
که یک اثر به قول معروف مادی گران قیمتی هست، دزدیده شده و دست به دست گشته، حالا وارد این قصه شده که آقای صفی خانی دربارش نوشته. والا این علامت سوال رو ایجاد میکنه که این چقدر قیمت داره و اونم در دستان یک آدمی هست که هم نابینا هست، هم ناتوان هست، عاجز هست، گدایی میکند، ولی چگونه هست که چنین چیز زی قیمتی رو در دستهای خودش داره. و اینها چندین پرسش رو تو امان ایجاد میکنه و انگیزه های روانی رو به مخاطب میده که از اون ابتدا به ساکن چنین قصه ای رو بخواهد بشنود یا بخواهد دنبال کند یا براش اهمیت داره که قصه این یاقوت سرخ رو برای خودش در بیاره.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان اختصاص میدیم، برمیگردیم موضوع رو ادامه میدیم با سرکار خانم دکتر فریال آذری. شما اگر توضیحی دارید در مورد همین یاقوت سرخ که به هر حال نام نمایش هم هست مایلین بشنوید.
من فکر میکنم که دقیقا باید برگردیم همه چیز رو روی ریشه های اولیش فکر کنیم. اولا که خب داستان وارد آستانه اولش میشه، یعنی جایی که اینا انگشتر رو میبینن، چون داستان یه داستانیه که ساختار کلاسیک داره دیگه، وارد آستانه اولش میشه انگشتر رو میبینن. ولی حالا این که چرا انگشتر، من فکر می‌کنم بیایم اینو بررسیش کنیم و بررسی تاریخی کنیم تا به اسلام و بعد از اون برسیم. انگشتر از دوران باستان رواج داشته ولی ما نمی‌دونیم دقیقاً از چه زمانی اولین انگشتر وجود داشته. توی اساطیر یونان در مورد داستان پرومته، وقتی که از زنجیر آزاد میشه بعد از رهایی، زئوس ازش میخواد که حلقه ای رو در دست خودش داشته باشه تا همیشه یاد اسارتش بمونه، و این حلقه اول حلقه انگشتریه که ما تو اساطیر یونان داریم. و باز نگاه میکنیم میبینیم وقتی که یک برده رومی رو میخواستن آزادش بکنن، همراه آزادیش هدیه هایی که بهش میدادن یک کلاه، یک جلیقه و یک انگشتر آهنی بوده که هدیه میگرفت.
بله.
رومی ها برای ازدواج هم همین انگشتر آهنی رو هدیه میدادن به عروسشون، و در واقع جز اشراف کس دیگه نمیتونسته از طلا و جواهر استفاده کنه. بقیه طبقات جامعه با توجه به طبقه پایین تری که داشتن نقره برنز و یا آهن استفاده میکردن. در مورد حضرت سلیمان انگشتری رو میخونیم در افسانه هاش که توی اسلام حالا به نوع دیگه‌ای پرداخته شده، توی متون کهن‌تر میگه که این انگشتری که داشته هر روز ظهر رو به جای در آسمان می‌برده که میتونسته اسرار زمین رو بشنوه. یا اینکه حضرت سلیمان انگشتر یا نگینی داشته که تصویر هر کسی رو هر جایی رو که می‌خواسته تو اون نگین انگشتری میتونسته ببینه و مثل آینه همه چیز رو بهش نشون میداده، و سلیمان در واقع در قضاوت‌هاش از این استفاده می‌کرده. گالن پزشک قرن دوم پیش از میلاد در مورد یونانی ها میگه که تلسپای سبز و یشب رو داشتن که در پادشاهان مصری دیده که طرحی از اژدها روش بوده، و در واقع اونها در شعله نوری احاطه شده بودن اون اژدها، و برای درمان سوء هاضمه از این انگشترهای سبز یشم استفاده میشده. چند تا انگشتر دیگه وجود داشته اون موقع که بهش میگفتن انگشتر عزله، طبق ترجمه‌ای که اومد به دست اومده که به انگشتر در واقع عضله معروف بودن، و اینها در واقع درد و گرفتگی های عضله رو درمان می‌کردن.
بله.
پادشاهان انگلستان یعنی در قرن 11 ادوارد انگشتر شفا دهنده رو رواج میده. خب پس انگشتر با خاصیت شفا بخشی و با خاصیت های مختلف، انگشتری که روش جواهر بوده به عنوان یک آرکیتایپ در همه تقریبا دنیا شناخته شده بوده. در اسلام هم همینطور حلقه هایی که از طلا، نقره و فلز و سنگ های قیمتی بودن وجود داشتن. اهل ایمان انگشتر رو در اسلام به دست راستشون میکردن. امام حسن عسکری یه حدیثی داره که میگه 5 چیز نشانه مؤمنه: 51 رکعت نماز، زیارت 40، انگشتر به دست راست کردن، سجده کردن و بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند خوندن. حضرت محمد در سال 6 هجرت وقتی که میخواسته که به امپراتوران عصر خودش نامه بنویسه، دستور میده که انگشتری رو براش بسازن، و اون انگشتری رو به عنوان مهر برای رسمی شدن پای نامه ها میزده. مطلب دیگه اینه که خب انگشتری در اسلام غیر از این قضیه کاربرد دیگه ای که داشته اینه که مطالبی روش نوشته میشده که در واقع اون مطلب مناسب عصر و زمان خودشون بوده. یعنی امام سجاد روی انگشتری یاقوتی که داشتن نوشته بوده خزا و شفعی القاتل الحسین، یا امام حسین بر روی انگشتریش ذکر ان الله بالغ امره ذکر شده. و این انگشتر خاصیت در واقع زینت و تفاخر رو نداشته، در واقع رابطه تنگ و تنگی بین اوضاع زمان و عبارتی بوده که روی نگین انگشتری درج می شده. و دقت در نگین، نقش نگین هم از نشانه های مهم در واقع اهل ایمان بوده، و هر زمانی که جامعه دگرگونیاش تغییر می کرده نگین عوض می شده و متن روی نگین هم عوض می شده. امامان به نگین انگشتر خودشون هم عنایت داشتن، یعنی به این مفهوم که میتونیم بگیم که وقتی جمع اصحابشون نشسته بودن نوشته روی نگین خودشون رو به عنوان مطلب روز مبحث بس مطرح میکردن، و نقش نگین پدران خودشون رو هم به اطلاع شیعیان میرسوندن.
بله.
امام رضا در یک حدیث بلند بالایی توضیح میده که انگشتری از آدم علیه السلام تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلوات الله علیه و از حضرت محمد صلوات الله علیه تا پدر من هر کدوم نگین انگشتری داشتن که روی اون مطلبی نوشته شده بوده، و دونه دونه عباراتی که روی انگشترها نوشته شده رو در اون در واقع داستان گفتن. خب گفتیم که این داستان‌ها که در مورد حضرت سلیمان هست در واقع برای در اسلام نوع دیگه ای شما میخوانیم، و میبینیم که میگن روایتی که در اسلام ازش هست اینه که حضرت سلیمان انگشتری رو داشته که این انگشتر رو در دست در واقع افراد مختلف از خدمه و حشمش میداده و برای کارهاشون استفاده میکردن.
بله.
که برای همین هم یه شعری هم هستش که فکر میکنم خیلی وقتا شنیدی: من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو دست اهرمن باشد. دقیقا اشاره به همین داستان حضرت سلیمان داره. و غیر از اون، شیخ عباس قمی روایت میکنه که حسین ابن علی علیه السلام به فرزندش علی ابن حسین علیه السلام وصیت کرده و انگشترش رو در دست اون قرار داده و امر امامت رو به اون واگذاشته. یعنی انگشتر دادن مفهوم این رو داشته که امام بعدی و نایب بعدی رو ما در واقع مشخص میکنه. بعد از اون همین انگشتر به امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام میرسه و امام رضا هم در پاسخ یکی از پرسش هایی که گفتیم بهتون اصحابشون پرسیدن، تمام ذکرهایی که روی این انگشترها از آدم تا خاتم و تا زمان خود امام رضا علیه السلام رسیده همه رو در واقع توی اون حدیث میگن. انگشتر تو اسلام غیر از این که در واقع این خاصیت رو داشته، خب خاصیت شرف شمس رو که من فکر می‌کنم که همه میدونن، در مورد عقیق بارها و بارها گفته شده که اگر عقیق به دست داشته باشن آسیبی بهشون نمیرسه و مکروهی بهشون نمیرسه.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید ادامه بحث و تحلیل در مورد این نمایش رو واگذار کنیم به شب‌های آتی. با به پایان رسیدن بخش کارشناسی، زمان این برنامه هم کم کم رو به پایانه. عزیزان شنونده، یک شنبه شب شنونده قسمت دوم نمایش یاد سرخ باشید. من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم شما رو به یگانه جهان می‌سپارم. شب بخیر.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که همراه رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. من فرزام رنجبر هستم همراه همکاران خوبم جناب آقای امیر هوشنگ کریم نیا تهیه کننده بخش شبانگاهی و آقای طاهری عزیز هم صدا بردارمون و همینطور عباس خضری عزیز هم پشتیبانی صدا، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که شما هم ما رو بشنوید، تنهامون نذارید، کلی براتون نمایش های متنوع در قسمت اول داریم. امیدوارم که شب زنده دارها موج رادیوشون رو عوض نکنن، ما هم در اینجا همراه شما خواهیم بود. اجازه بدید نمایش وارثان قسمت اول رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. اول بریم برگردیم، میام سراغ نمایش وارثان و بعد هم یه اشارهی به برنامه هایی که تا ساعت 6 صبح تقدیمتون میکنیم خواهم کرد. تا لحظات دیگر نمایش وارثان قسمت اول رو میشنوید. یه نمایش دیگه هم هست به اسم خفیف 50 متر که حتما دعوت میکنم بشنوید. ساعت 12 هم روی موج نمایش رو داریم، وارثان قسمت اول.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
وارثان، با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مهرداد عشقیان، ماندانا اصلانی، صفا آقاجانی، شهین علیزاده، رؤیا فلاحی، احمد ایرانی خواه، مهدی نمینی مقدم، مینو جبارزاده، امیر عباس توفیقی، علی زرینی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فریبرز گلبن. قسمت اول.
مراسم خوبی بود لنرکام.
بله، مراسم واقعا عالی برگزار شد. 19 ماشین جنازه رو مشایعت میکردن و کلیسا پر از جمعیت بود. کشیشم مراسم رو به بهترین شکل برگزار کرد. بیچار آقای ورنسی واقعا حیف شد، مرد نازنینی بود. امروز کمتر آدمی مثل آقای ریچارد پیدا میشه. زندگی چه بازیایی که با آدم نمیکنه. من 75 سالم و هنوز زندم، اما آقای ریچارد تو 55 سالگی مرد. انگارم این دیروز بود که من تو این خونه استخدام شدم. پدر و مادر آقای ریچارد وقتی اون 10 ساله بود مردن و من ازش مراقبت کردم. آقای ریچارد مثل پسرم بود که از دست دادمش.
آه لنرکام، تو پیش خدمت وفادار ریچارد بودیم، همیشه مثل یه پدر از اون نگهداری میکردی.
هنوز باورم نمیشه آقای ریچارد مرده. 3 روز پیش یک دفعه فوت کرد.
فراموش نکن لنرکام، ریچارد مریض بود و قبل از مرگم تحت نظر دکتر مورتون بود.
ولی اون از مریضی نمرد، آقای ریچارد کشته شد. اون به خاطر مرگ پسر جوونش از پا در اومد و دچار ضربه روحی شد.
حق با توه، مرگ مورتیمور کمر ریچارد رو شکست. هنوز 6 ماه از مرگ مورتیمور نگذشته که تشییع جنازه ریچارد رو برگزار کردیم.
آقای لیون، یه زمانی خانواده خوشبختی توی این خونه زندگی میکردن. من 24 سالم بود که اداره این خونه رو به عهده گرفتم. دخترها و پسرها، خانوم و آقای برنتی همگی تو این خونه بزرگ شدن. البته از بین بچه های این خانواده آقای لئو، خانم جرالدین و خانم لورا از دنیا رفتن و آقای گوردون تو جنگ کشته شد. حالا آقای ریچارد از بیماری مرده. هرچند اون از همه مسن‌تر بود، اما از بقیه سالمتر و قویتر بود. اون از همه بیشتر عمر کرد. حالا از 7 فرزند آقای ورنتی بزرگ تنها 2 نفر زنده موندن، آقای تیموتی که علیل و زمینگیر شده و خانم لیزا که از ما دور بوده و امروز بعد از 20 سال تو مراسم دیدمش. به زحمت شناختمش. میدونین خانم لیزا به خاطر شوهرش که یه نقاش فرانسوی بود این خونه رو ترک کرد.
اینو میدونم. ریچارد هیچ وقت لیزا رو به خاطر این کارش نبخشید.
حالا فکر میکنین از این خانواده چی مونده؟ فقط سه نامه، جورج، سوزان و روزا، که هیچ کدوم اسم خانوادگی ابرنتی رو نمیتونن زنده نگه دارن.
منظورت چیه لنرخان؟
آقای مورتیمور تنها نوه پسری خانواده ابرنتی بود. با مرگ آقای مورتیمور کم کم اسم این خانواده فراموش میشه و از خاطره هم میره.
واقعا؟ به این موضوع فکر نکرده بودم.
ولی آقای ریچارد به این موضوع فکر میکرد و نمیدونست بعد از خودش چی به سر این خانواده میاد.
نگران نباش لنرکام، وقتی وصیت‌نامه ریچارد خونده بشه اون وقت میبینی که اون موقع نوشتن وصیت‌نامه تو رو فراموش نکرده. برای همین ازت میخوام مهمونا رو به کتابخونه ببری تا وصیت‌نامه ریچارد رو براشون بخونم.
خب بفرمایید. بفرمایید آقای وکیل، مهمونا منتظر شما هستن.
بریم لنرکام.
بفرمایید.
آقای لیون، بگیم ببینم ریچارد چیزی برای من به ارث گذاشته؟
لیزا، صبر داشته باش، بذار وصیت‌نامه خونده بشه. تا همین یک سال پیش وصیت‌نامه ریچارد خیلی ساده بود. اون همه چیزشو به پسرش مورتیمور بخشیده بود.
بیچاره مورتیمور، اون از فلج اطفال مرد مگه نه؟ واقعا وحشتناکه.
مرگ مورتیمور فاجعه بزرگی بود و ضربه کشندهی به ریچارد وارد کرد. چند ماه طول کشید تا ریچارد به خودش بیاد.
اگه برادر شوهر مرحوم و عزیزم وصیت‌نامه جدیدی تنظیم نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ منظورم اینه که خب همه چیزش به تنها برادرش تیموتی میرسید دیگه.
حواست باشه که چی داری میگی ملانی. تو از طرف شوهرت اومدی، وگرنه جات اینجا نبود. اینا یادت باشه تو فقط عروس خانواده ابرنتی هستی و من دختر این خانواده‌ام و کسی که مرده برادر من بوده.
و تو هم یادت باشه که شوهرم پسر این خانواده است و تنها کسی که در حال حاضر اسم خانواده ابرنتی رو زنده نگه داشته.
خانوم ها، حالا وقتی این حرفا نیست. ریچارد مرده و ما داریم اینجا سر هیچ و پوچ با هم دیگه جر و بحث میکنیم.
مرگ ریچارد باعث ناراحتی تو شده هلن؟ وقتی شوهرت لئو مرد انقدر ناراحت نبودی؟ خوب میدونم از این که برادرم مرده خوشحالی.
میدونستم که تو چرت و پرت زیاد میگی، ولی بهت اجازه نمیدم در مورد حرف بزنی لیزا.
آره لیزا، بهتره ساکت بشی، تو داری زیادی روی میکنی.
ملانی نمیخواد با هلن هم دست بشی. میدونم تو با تیموتی چی کار کردی، برادر بیچارم و تو خونه زندونی کردی، برای همین اون تو مراسم ریچارد شرکت نکرد.
درست میگم؟ خدای من، همه میدونن تیموتی ناراحتی ریه داره، به همین خاطر تو خونه موند و نتونست بیاد مراسم برادرش.
من که باور نمی کنم تیموتی مریض باشه، اون فقط به سرگرمی احتیاج داره. اما در حال حاضر تنها سرگرمیش توجه بیش از حد به سلامتیشه و اینو به خاطر لطف تو داره. میبینی ملانی؟ تو بیش از حد به سلامتی شوهرت اهمیت میدی. بنابراین عزیزم، این تویی که تو زندگیت زیاد روی کردی. نه من.
بعد از 20 سال اومدی همینو بگی؟ که چی بشه؟
خانوما، خانوما، لطفاً تمومش کنین. ما همین چند ساعت پیش ریچارد رو دفن کردیم. با حرفای آزاردهنده نذارین روحش عذاب بکشه. اجازه بدید بریم سراغ وصیت‌نامه. من شما شش نفر رو اینجا جمع کردم تا بهتون بگم ریچارد بعد از مرگ مورتیمور تصمیم گرفت تا وصیت‌نامه‌شو تغییر بده. برای همین می‌خواست با نسل جدید خانواده بیشتر آشنا بشه.
مثل این که عمو ریچارد میخواست چیزایی رو به ما ببخشه که حق خودمون بود. اول جورج، بعد من و شوهرم گریگوری، بعدم روزا و مایکل رو تو خونش دید.
سوزان عزیز، گمون نکنم این حرفی که زدی درست باشه. انبال دایی ریچارد مال خودش بود و به هیچ کس تعلق نداشت.
بذارین بهتون بگم چرا ریچارد به دیدن شما اومد و بعد ازتون خواست بیاین خونش. اون میخواست اموالش رو به کسی بسپره که منافع همه خانواده رو زیر پا نذاره.
آقای لیون، لطفاً بگین ریچارد سهمی برای من گذاشته؟
اجازه بدید وصیت‌نامه رو براتون بخونم. اگه بخواین رونوشت وصیت‌نامه رو برای همتون میفرستم. اما به زبون ساده و خلاصه بگم، ریچارد از دارایی‌هاش سهم کوچکی رو برای لنرکام خدمتکار پیرش گذاشته. و لنرکام مقرری ثابتی رو تا آخر عمرش دریافت می‌کنه.
چه خوب.
بقیه دارایی ریچارد به 6 سهم مساوی تقسیم میشه. 4 سهم به تیموتی برادر ریچارد، جورج پسر خواهر ریچارد، سوزان بنکس دختر برادر ریچارد، روزا شین دختر خواهر ریچارد میرسه و دو سهم باقی مونده سرمایه گذاری میشه تا درآمد اون مادام العمر به هلن بیوه برادر ریچارد و لیزا خواهر ریچارد پرداخت بشه. بعد از فوت این دو نفر پول سرمایه گذاری شده بین 4 وارث دیگه یا بچه های اونا تقسیم میشه.
چقدر خوب. بگیم ببینم آقای لیون درآمد مادام العمر چند پوند میشه؟
الان نمیتونم رقم دقیقی بگم. البته مالیات بر ارثم خیلی زیاده.
حدودش هم نمیتونیم بگین؟
احتمالاً چیزی در حدود 3,000 تا 4,000 پوند در ماه.
چه خوب. پس با این پول میتونم برم ایتالیا.
ریچارد چه مرد مهربون و سخاوتمندی بود. من از صمیم قلب به خاطر لطفی که به من داشته ازش متشکرم.
گلن، ریچارد به تو و لوا و برادر محبوبش علاقه خاصی داشت و از اینکه تو حتی بعد از مرگ لوا بازم به دیدنش می اومدی خیلی خوشحال بود.
ای کاش می دونستم بیماری ریچارد اینقدر جدی. آخرین باری که اونو دیدم هفته پیش بود، وگرنه زودتر به دیدنش می اومدم. اصلا فکر نمی کردم اینقدر مریض باشه و بین زودی از دنیا بره.
خب بله، بیماری ریچارد جدی بود، اما نمی خواست با کسی در این باره صحبت کنه. هیچ کس باورش نمی شد که اون به این زودی از بین ما بره. حتی دکترش هم از این موضوع تعجب کرد.
منم که خواهرشم خیلی تعجب کردم آقای لیون. تو روزنامه خوندم ریچارد برنتی ناگهان در خانهش درگذشت.
همه ما تعجب کردیم.
تیموتی وقتی خبر رو شنید نمیدونست چی کار بکنید. واقعا که ریچارد خیلی زود و ناگهانی از بین ما رفت.
خب اما ما خیلی خوب این موضوع رو پنهان کردیم، مگه نه؟ چرا اینطوری نگام میکنین؟ خب به نظرم کار شما درست بود، برای همه ما بد میشد. این مسئله باید بین خانواده باقی بمونه.
نمیفهمم لیزا، منظور چیه؟
خب مگه ریچارد به قتل نرسیده؟
لیزا
واقعا که
خاله لیزا،
منظورت از این حرف چی بود امیلیزا؟ اصلا باورم نمیشه این دیگه چجور حرف زدنه.
من متاسفم، منظوری نداشتم، واقعا که حرف احمقانه ای زدم. خب به خاطر حرفایی که اون به من زد فکر کردم که مگه ریچارد. اصلا فراموش کنین من چی گفتم.
بسیار خب، بهتره برگردیم سر وصیت نامه. پیشنهاد میکنم این خونه و اسباب اساسیه اون به فروش گذاشته بشه. نظرتون چیه؟
جیمز، هر کاری رو که صلاح میدونی انجام بده.
چون همگی از این خونه سهم دارین و از اونجایی که دارایی ریچارد به طور مساوی تقسیم میشه، از همین امروز برای فروش اقدام میکنیم. از شما وارثا میخوام بیاین این برگه های وکالت رو امضا کنیم.
عزیزم سوزان، این عمه تو مثل اینکه پاک دیوونه شده.
عمه لیزا دختر کوچیک خانواده است، شنیدم همیشه رکو بوده.
مگه نشنیدی اون چی گفت سوزان؟
چرا شنیدم جورج، حرف بی ربطی زد وقتی گفت عمو ریچارد به قتل رسیده.
نباید بذاریم اون این حرفا رو بزنه.
من که فکر نمی کنم کسی به حرفای زنی مثل خاله لیزا توجه کنه.
اما اگه ریچارد رو کشته باشن چی؟ شما فکر میکنین کی این کارو کرده؟
خب باید ببینیم کی از همه بیشتر از مرگ دایی ریچارد هم سود میبره. مرگ اون برای ما که مفید بوده. من و مایکل واقعا بی پول شده بودیم. البته نقش خوبی به من و مایکل پیشنهاد شده، ولی تا شروع نمایش باید صبر کنیم. معلوم نیست وضع مالی ما تا اون موقع چطور میشد. از آقای لیون شدیدم میتونیم یه مقدار از ارثی همون ازش وام بگیریم.
دختر خاله روزا، وضع منم بی شباهت به شما نیست. تو بورس سرمایه گذاری کردم و خطر از بیخ گوشم رد شد.
با این حساب زندگی من و سوزان بهتر از شماست. دیدی سوزان، با دستیار داروساز بودن تونستیم تا حالا دووم بیاریم.
البته من برای عمو ریچاردم خیلی متاسفم. خب اون پیر بود و مورتیمر رو از دست داد. بعدش زندگی برای عمو ریچارد خیلی سخت شد. به نظرم اون از این زندگی راحت شد. بدون اینکه باعث زحمت کسی بشه یه دفعه از دنیا رفت.
مردن اون توی خواب یه کمی عجیب نیست؟
اگه عجیب بود جواز دفن صادر نمی‌شد.
من که نمی‌دونم شما چیکار می‌کنین. اما من می‌خوام هر چه زودتر از این خونه برم.
گمونم گریگوری حرفای عجیب